اما اگر منظور اینه که نه آثار حماره ازش مهمتر، این میشه غیر مقدر. درست. چرا؟ چون اصل و حماره هر دو حجت بیشتر که درشون نیست، ولی حجیتشون نسبت به خود معدای اصل، خود معدای حماره من بلا شکل بگیم یه حرف درش نیست، اما نسبت به لوازم این اصل یا لوازم این اماره آیا حجت هستن یا نه مشکوکه. فرمودید اگر مشکوکم فی شد اصل عدم حجیت، میگه چی؟ حجت نیست. فرمودید پس ما اگر اصل بودن این قاعده و یا این دو قاعده را در صورت شک در اصل یا اماره بودنشون به معنای این بگیره که آثار اصل برای اینها مترتبه، این درست نیست، چون دلیل اینه به معنا لا اصلا ریشه برای همچه اصل نیست، حجتی برای همچه اصلی، دلیلی برای همچه اصل نیست. اما اگر به معنای این باشه که آثار اماره را نداره، مثلا چی؟ حجیت در لوازمش نیست، اینو قبول داره. به چه دلیل؟ به دلیل این که حجیت اصل و اماره این در واقع قاعده چه اصل باشد چه اماره باشد معداش حجت نسبت به لوازمش آیا حجت یا نه، اگر احراز کردیم اماره است بله، اما اگر احراز نکردیم اماره است نسبت به لوازم و ملزومات که حجت درست شد. حالا بازم تعمل بکنم. خب ظاهرن امروز دیگه بحث رجال هم تازه بوده همینطور آقاین این رجالی طوری فنا میشه بدا میشه دیگه، چون هر چهارشنبه یه هفته که مخواد بشه و همه یادمون میره
سه شنبه ها یاداوری بکنیم
بعد. حالا این رو یاداوری بکنیم که از من البته حالا این سال که گذشته ولی بتونیم برای سال بعد این برنامه دی دقیق تر بکنیم، بیشتر رجال رو به یک نگر این بحث یک نفر دیگه ببینیم میشه کارش بکنیم، چون بحث رجال واقعا مهمه و متاسفانه کمتر مثلا معنا نداره. خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در جلسات گذشته اقبال چهارگانه درباره تحقق استطاعت با ملکیت متزلزله مطرح شد. و عرض کردیم که منشأ اختلاف اعاظم در خصوص این مسئله اختلاف این بزرگواران در مراد از استطاعتی است که در وجوب حج مرتبط است. کسانی مثل محقق خوی رضوان الله تعالی علیه معتقدند که وجوب حج مشروط به استطاعت شرعیه است، یعنی این که شخص دارای مقدار مالی باشد که ذات و راحله را بتوان با اون و چون وجوب حج را مشروط به استطاعت شرعیه دانستند فرمودند که با ملکیت متزلزله به نحو مطلق استطاعت محقق می شود، چون مالک این مال هست متمکن از تصرف در اون هم هست و می تواند با این مال زاد و راهله را مهیا کند. کسانی هستند که وجوب اجرا مشروط به استطاعت شرعیه می دانند، لیکن در ما نحن فی قائل شدند به این که با ملکیت متزلزل استطاعت تحقق پیدا نمی کنند و علی الظاهر این فرمایش با مبنای اونها سازگاری ندارد، لیکن در توجیه فرمایش این دو بزرگوار عرض کردیم شاید به نظر این دو بزرگوار اون روایات و اخباری که برخوردار از ما انده و مالون للحج دارد یا زاد و راحل را دارد، به نظر این دو بزرگوار منصرف به زاد و راحله ایست که با ملک لازم مهیا شود تا پا در هوا به متزلزل نباشد. لذا بر اساس ادعای این چنین انصرافی با مبنایشون سازگاری دارد. خب تا اینجای بحث رو در جلسه قبل نمیز کرد. و اما کسانی مثل سید حکیم رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر در ما نهلوفی قائل شدن به این که استطاعت با ملکیت لازمه محقق می شود به شرط آن که تا پایان اعمال حج
ملکیت متزلزله،
بله با ملکیت متزلزله محقق می شود به شرط این که تا پایان اعمال حج حسب صورت نگیرد. منشأ برای این نظریه این است که مثل سید حکیم معتقد هستند به این که وجوب حج مشروط به استطاعت شرعیه است و در ما نحن فی این استطاعت شرعیه محقق است به دلیل اینکه زمانی استطاعت شرعیه می آید که فرد مالک مالی باشد به اندازه تهیه زاد و راهله و متمکن از تصرف در اون باشه و فرض این است که این شخص اینچنین هست. آیت الامر اخباری که دلالت دارن بر اعتبار زاد و راهله اینجای مطلب درست ببینید. مرحوم سید حکیم دو تا فرمایش داشتن، یکی این که تحقق دارد استطاعت، دوم مشروط دیگه که فسخ نشود. اینطور ضبط بکنید و بنویسید. و اما این که مثل مرحوم سید ادعا کردن که این سید یزدی اخبار و روایات منصرف به زاد و راهله ایست که با ملکیت لازمه تهیه شده باشد نه با ملکیت متزلزله ای که در معرض زوال هست، این ادعا از نگاه سید حکیم مردود است، به دلیل این که مال حتی اگر مملوک ملکیت لازم هم باشد در معرض زوال است، چون ممکن است این مال تلف بشود، ممکن است این مال توسط یک سارق دزدیده شود. لکن احتمال سرقت و تلف مانع از صدق استطاعت در مانعوبی نمی شود. کذالک اگر مال مملوک به ملکیت متزلزله باشد و در معرض زوال باشد، باعث آن نمی شود که این شخص مستطیل شناخته نشد. بنابراین مجرد در معرض زوال بودن این مال دلیلی بر نفی استطاعت نخواهد، بله این را باید بپذیریم که اگر ذوالخیار و منتقل عن بعدن این معامله را فسخ کرده باشد و فسخ کند، این کاشف از آن است که این شخص مالک زاد و راهله نبوده و عدم مستطیع بودن آن را ظاهر و روشن میکنه. همونطوری که عدم انجام غسل مستحاضه کاشف از بطلان صوم در روز گذشته میشه، حتی اگر این شخص مطمئن باشد که ذوالخیار و منتقل عن این معامله را فسخ نمی کنند، ولی فسخ کنند. پس ببینید آیه حکیم می فرماید که ما در یه جهت با نظر سید موافقیم، در یه جهت موافق نیستیم، در این که با این ملکیت متزلزله استطاعت محقق می شود با ایشون هم نظر و هم رأی هستیم. چرا؟ چون استطاعت معتبر در وجوب حج استطاعت شرعی است و برای تحقق استطاعت شرعی کافی است فرد مالک مالی باشد بتواند در اون تصرف کند تا زاد راهله را تهیه کند. خب در مانموفی این آقا ولو ملکیتش ملکیت متزلزل است اما مالک نیست، اون مالکه. آیا تمکن از تصرف برای خریدن زاد و راهله نداره؟ تمکن چی؟ هست. فعلا آقا استاد شریعه دار. اما در این جهت که محقق سید یزدی فرمودن که بله نه با سید یزدی، با سید خویی، چون آقای سید یزدی و حضرت امام فرمودن استطاعت تحقق پیدا نمی‌کند، در اینو اصلاح کنه حتماً. بله با آقای خویی در این چند موافقه، اما یه شرط ما داریم. آقای خویی مطلقا فرمودن، اما ما یه شرط داریم. شرطمون اینه که میگیم آقا تا پایان انجام مناسک حج فسخ صورت نگیره، این آقای ذوالخیار مالشو برنگردانه. چطور؟ اگر برگردان چی میشد؟ میشه؟ میگه اگر برگردان کاشف از این است که استطاعت از قبل محقق نبوده، لذا حجت الاسلام بر او واجب نبوده و لذا اون چه انجام داده جای حجت الاسلام را نمیده. لذا ما یه شرط داریم و ما های خوبی شرط نبوده. مضافاً بر این که اون فرمایش محقق یزدی رو که فرمودن اگر واسق به عدم فسق بود مستطیع هست، اونم قبول ندارم، چون ممکنه فرد که این مال در اختیارش هست، مالک او هست، ملکیتش متزلزله هست، مطمئن باشه زرخیات فرق نمی کنه، ولی در وسط عمل آیه زرخیات باید فرق کنه. وقتی که فرق می کنه این کاشف از این است که از ابتدا اصلا استطاعت نداشته. اما به خلاف مثل سید یزدی و حضرت امام هم فرمودن اگر واسق بود این استطاعت داره و اون چند که داره انجام میدهد در جدال اسلام هست. خب این هم فرمایش سید حکیم. و اما سید بروجردی رضوان الله تعالی چون معتقد است که وجوب حج مشروط به استطاعت شرعیه نیست، بلکه مشروط به استطاعت قطعیه است، در ما نحن فی فرمودن با ملکیت متزلزله استطاعت عرفیه مطلقا محقق نشد. دلیل چی بود؟ دلیلش این بود که فرمودن همین که ذوالخیار حق دارد این عهد را از بر ببرد، این که ذوالخیار میتواند مال خودش را یا قیمت اون را برگرد، این دل عرف مانع از حضور استطاعت است و عرف این شخص را مستطیع نمی‌داند. وقتی به عرف مراجعه کنید این عرف نمیگه این مالک نیست، میگه مالک هست، اما میگه مالکیتی که استطاعت بیاورد را ندارد. لذا فرمودن مطلقا با ملکیت متزلزله فرد مستطیع نمیشه. اما تحقیق مطلب به نظر ما این است که ما در اینجا سه صورت صورت اول این است که البته اینو اضافه بکنید بعد سه صورت تحقیق از نگاه ما این است که وجوب حج مشروط به استطاعت قطعیه است، یعنی برای وجوب حج لازم است شخص واجد مقدار مال وافی به مناسک حج باشد، علاوه بر اون تمکن از تصرف هم داشته باشد و علاوه بر اون صرف این مال در اداء حج او را به حرج نیندازد. سه عنصر لازم برای استطاعت مالیه اون دیگه، مال را مالک باشد، دو به تمانه تصرف کند، چون ممکنه مال الان باشد مالکش باشد اما در ابتدا تمکن تصرف چی ندارد، سه اگر این مال را صرف حج کند به حرج نیندازد. با این وجود در ما نحن فی نمی توانیم بگوییم که تزلزل در ملک مطلقا مانع از صدق استطاعت عقلی است. بعد که در مسئله سه صورت وجود دارد، صورت اول این است که ذوالخیار و منتقل عنه قبل از تمکن این شخص از تصرف در این مال فسخ نمی کنه و از طرفی این مال هم به مقداری است که می توان با آن حج را انجام داد. یک طوره آقا مالک مال شده، ملکیت متزلزل است، ایام حج هم رسیده، متمکن از تصرف است، تصرف درش میکنه، زاد و راهله رو مهیا میکنه، عازم حج میشود و تا قبل از تصرف در این مال فصلی به سراغش نمیآید. در این صورت این مکلف برخوردار از تمام عناصری است که در تحقق استطاعت عرفی معتبر است. یعنی هم مالک مالی به اندازه اداء حج است، هم متمکن از تصرف در آن است، و هم فرزند مصرف اون در اداء حج او را به حرج نمی‌اندازد. و وقتی استطاعت عرفیه بود حج بر او واجب می‌شد. غایت الامر اگر این شخص این مال را در راه اداء حج مصرف کند، طبعا ذمه او برای ذوالخیار به همون اندازه‌ای که مصرف کرده است مشغول می شود. و چنانچه ذوالخیار مالش را بخواهد مثل و یا قیمتش رو به او باید برگرداند. و برای این اساس اگر این ذوالخیار قبل از اتمام اعمال فسخ کرد، چنانچه این شخص در این فاصله واجد اموالی شده است که از پس اداء دین خودش به ذوالخیار برمی آید، این فسخ استطاعت عرفیه او را از بین نمی برد. اما اگر در این فاصله مالی که بتواند اداء دین نسبت به ذوالخیار بکنه به دست نیاورده است، چنانچه ذوالخیار کسی باشد که از این فرد مطالبه دین نمی کند بله، و از طرفی این فرد مطمئن است بعد از اتمام حج بدهی خود به ذوالخیار را می تواند بده. یا این که ذوالخیار طلب خودش را مطالبه می کند اما در یک مدت معینه ای در شخص در آن مدت از پس اداء دین برمی‌آید. در هر دو صورت فسخ این معامله توسط ظرفیار استطاعت عرفیه او را از بین نمی‌برد و استطاعت به جای خود باقی است. بله، اگر قبل از اتمام اعمال ذوالخیار فسخ کرد، از طرفی این شخص در این فاصله مالی که بتواند دین خود را با اون مال به ذوالخیار ادا کند تحصیل نکرده است، و از طرفی دیگر ادامه حج در این حال برای او حرجی می شود. در این صورت یقیناً استطاعت عرفیه هر چند حدوثاً وجود داشت اما بقاءً منتفی می شود و لذا حجت الاسلام بر او واجب نیست. خب این در صورتی بود که قبل از تمکن در تصرف در این مال آقای ذوالخیار پس انجام نداده باشه، گفته فقط یک صورتش استطاعت رو از بین میبره و اون زمان است که در این مدت مالی که بتواند با اون مال دین خودش به ذوالخیار را ادا کنه به دست نیاورده باشه، ادامه این مسیر را برای او بشه و چی؟ حرجی. اما در غیر این صورت سایر صور با فسخ معامله باعث زوال استطاعت عرفیه نخواهد شد. صورت دوم این است که قبل از این که این شخص در این مال برای تهیه زاد راهله تصرف کنه، ذوالخیار آن را فسخ کنه. در این صورت بلا شک استطاعت منتفی است، چون با فسخ ذوالخیار ملکیت او هم نسبت به مال زائل می شود. اون وقت مالی ندارد که مالک آن باشد و آن را بتواند در حج مصرف بکند. و صورت سوم این است که بعد از اتمام اعمال حج ذوالخیار معامله را فسخ کند، که در این صورت تحقق استطاعت با اون مال بلا اشکال است، حجی هم که انجام گرفته از مجزی از حجۃ الاسلام بلا اشکال خواهد بود. از این که ما مطلقا بگیم استطاعت محقق است، مطلقا بگیم استطاعت محقق هست، واسقا و غیر واسقا این ها اصلا هی نیازی نیست. ارکان و عناصر لازم برای استطاعت عرفیه محقق است، استمرار آن و بقای آن نگاه میکنه به فسخ. ببینیم فسخ اون هم در چه صورت انجام میگیره. آقای حکیم مطلقا فرمود اگه فسخ انجام گرفت استطاعت رو از بین میره. ما میگیم آقا نخیر، فسخ یا بعد از تصرف در این مال و تهیه زاد و راهله و ورود به اعمال حج، یا قبل از تصرف یا بعد از اتمام حج. اگر همین تصرف در این مال باشه، بله استطاعت عرفی از بین میره چون دیگه ماله نیست. اگر بعد از اتمام حج هم باشه، معلوم دیگه با استطاعت حج رو کاملا انجام داده. اما اگر بعد از تصرف در این مال و قبل از اتمام اعمال حج باشه، صور مختلف پیدا کنه. یک صورتش استطاعت رو زائل میکنه و اون اونجایی است که در این مدت مالی که از پس دادن دین ذوالخیار برایت به دست این شخص نیامده و از طرف استمرار چیه؟ حرج است. در غیر این صورت پس این معامله باعث زوال استطاعت نخواهد شد. این هم حاصل کلام در رابطه با اقوالی که درباره مسئله 26 بود و نظریه مورد استثنا به مسئله 27 ان شاء الله برسیم. چهارشنبه است و سه روز هم تعطیلی داره، لذا خوشحال میشم. ولی از طرف یاد راحت میشم. شنبه تعطیل دیگه، فردا شهادت تعطیله، شنبه هم که چی؟